سلام به شما دوستان عزیز و همراهان مجله سایبر لایف. خوش اومدید به یک گفتگوی دیگه در سایبر مک. امروز میخوایم یه نگاهی بندازیم به دنیای ربات‌ها تو بیمارستان‌ها، اما با یه زاویه دید یکم متفاوت. همه جا حرف از ربات‌های انسان ناماست، ربات تسلا، figure.ai، ولی آیا واقعاً این همون چیزیه که بیمارستان‌ها الان بهش احتیاج دارن؟ امروز با تکیه بر دیدگاه‌های ویوین چو که همبنیانگذار دیلیجنت روباتیکس و سازنده ربات ماکسی هست، این بحث رو باز می‌کنیم که شاید ربات‌های چرخدار ساده‌تر خیلی هم بهتر باشن. سوال اینه، نکنه اونقدر غرق رویای ربات‌های آینده شدیم که راه حل‌های کارآمد همین امروز رو داریم نادیده می‌گیریم؟ خب بیاید این موضوع رو با هم بررسی کنیم.
سلام. بله، همینطوره. این دیدگاه ویویان چو خیلی جالبه، چون دقیقاً اون تصور عمومی رو به چالش میکشه. شرکتشون دیلیجنت روباتیکس سال 2017 توی آستین تگزاس شروع به کار کرد و رباتی ساختن به اسم ماکسی. ماکسی ربات چرخداره که کارش کمک به کادر درمانه. مثلا وسایل رو جابجا میکنه، نمونه های آزمایشگاهی رو میبره آزمایشگاه یا تجهیزات لازم رو میاره. در واقع یه جور همکار رباتیکه.
پس کار اصلی ماکسی کمک به لوجستیکه، درسته؟ همون کارهایی که خیلی وقت کادر درمان رو میگیره.
دقیقاً.
و نکته ای که خانم چروش تاکید داره اینه که همین فرمت ربات، یعنی دوتا بازو، یه سر و چرخ، احتمالاً بیشتر نیازهای واقعی بیمارستان‌ها رو پوشش میده. این نگاه خب در مقابل اون همه هیجانی که واسه ربات‌های انسان نما هست خیلی عملگرایانه‌تر به نظر میاد.
بله، و مهمم همینه. تمرکز روی حل مشکل واقعی، نه فقط نمایش تکنولوژی. ویویان چو از ماکسی به عنوان حداقل ربات انسان نمای قابل قبول یا مینیمم وایبل هیومانوید اسم میبره.
حداقل ربات انسان نمای قابل قبول یعنی چی دقیقا؟
کاره بسازن با کلی قابلیت پیچیده که شاید خیلیاش اصلا تو بیمارستان لازم نباشه، اومدن یه ربات ساختن که دقیقا برای همون وظایف مشخصی که بیشترین بار کاری رو ایجاد میکنن بهینه شده. هدفشون کاراییه، نه ساختن یه چیز علمی تخیلی.
آها، پس یه جوره خیلی استراتژیک به قضیه نگاه کردن. خب بد نیست یکم هم در مورد خود ویویان چو بدونیم. انگار از اول تو محیط فناوری بزرگ شده؟
بله، ایشون تو بی ایریای کالیفرنیا بزرگ شده، پدر و مادرش مهندس بودن. ولی خودش میگه اون جرقه اصلی علاقش به روباتیک سال آخر دانشگاه برکلی زده شد. تو یه کلاس مقدماتی روباتیک که تونست یه ربات رو برنامه نویسی کنه و حرکتش بده.
اون لحظه انگار مسیرش رو مشخص کرده.
دقیقاً. بعدش هم برای فوق لیسانس رفت پنسیلوانیا و دکترا رو هم جورجیا تک گرفت. اونجا با آندریا توماس آشنا شد که استاد راهنماش بود و بعداً با هم دیلیجنت روباتیکس رو تأسیس کردن. خانم توماس خودش یه چهره شناخته شده است تو زمینه تعامل انسان و ربات، HRI که میگن.
پس یه تیم خیلی قوی و مکمل هم بودن با یه هدف مشخص که فقط مقاله نوشتن نبوده.
کاملا. انگیزشون این بود که این تحقیقات رو از آزمایشگاه بیارن بیرون، تأثیر واقعی بذارن. میخواستن نشون بدن ربات ها میتونن کمک کنن.
خب چی شد که این ایده عملی شد؟ چون ربات ساختن که همیشه گرون بوده، مگه نه؟
نکته کلیدی همینجاست، کاهش هزینه ها. خانم چو تعریف میکنه که استادش خانم توماس اوایل که آزمایشگاهش رو راه انداخت، یه ربات تحقیقاتی پیشرفته حدود $500,000 هزینه داشت.
$500,000؟ خب با این پول که نمیشه استارتاپ زد.
اصلا. ولی اتفاقی که افتاد این بود که حدود سالهای 2015-2016 هزینه ساخت ربات‌های مشابه اومد پایین، رسید به 80 تا 100,000 دلار. این کاهش هزینه که هنوزم ادامه داره واقعا درها رو باز کرد برای شرکت‌های مثل دیلیجنت روباتیکس که بتونن ایده رو به محصول تبدیل کنن. یعنی پیشرفت فقط قابلیت جدید نیست، ارزون شدن هم خیلی مهمه.
پس هزینه ها که اومد پایین، تیمم آماده بود. ولی این همه کاربرد برای ربات هست، چرا تمرکزشون رو گذاشتن روی بیمارستان ها؟
اینم نتیجه تحقیقات میدانی بود. اولش با حدود 100-150 نفر تو صنایع مختلف مصاحبه کردن، ولی خیلی زود فهمیدن که حوزه سلامت مشکلات جدی داره که روباتیک میتونه کمک کنه. کمبود نیرو، فرسودگی شغلی، ناکارآمدی بعضی فرایندها.
فقط با مصاحبه به این نتیجه رسیدن؟
نه، خیلی دقیق‌تر کار کردن. تیمشون واقعاً رفتن تو بیمارستان‌ها، با تخت شاسی و کرونومتر وایسادن، ساعت‌ها کار پرستارا و بقیه رو نگاه کردن
که ببینن وقتشون دقیقاً صرف چی میشه.
بله، و نتایجش خیلی جالب بود. حتی قبل کرونا دیدن که کادر درمان حدود 30% وقت شیفتشون صرف کارهای غیر مستقیم میشه.
یعنی چی کارهای غیر مستقیم؟
یعنی گشتن دنبال وسیله، جمع کردن تجهیزات، بردن نمونه به آزمایشگاه، آوردن دارو، اینجور کارا. و در مقابل کمتر از 30% وقتشون مستقیما صرف مراقبت از بیمار میشد.
وای، یعنی 1/3 وقت یه نیروی متخصص و آموزش دیده صرف کارهای لوجستیکی میشه که شاید یه نفر دیگه هم بتونه انجام بده.
دقیقاً همین مشاهدات باعث شد به این نتیجه برسن. اگه بشه این زمان جابجایی رو به کادر درمان برگردوند، میتونن بیشتر کنار بیمار باشن. این یعنی کیفیت مراقبت بهتر. و اینجا بود که اون فلسفه کلیدیشون شکل گرفت. ربات‌ها باید تقویت کننده باشن، نه جایگزین. Augment, not replace.
این تفاوت بین تقویت و جایگزینی خیلی نکته مهمیه به نظرم، مخصوصا تو محیط حساسی مثل بیمارستان.
کاملا درسته. این نگاه تقویت چند تا فایده داره. اول اینکه خب مقاومت کادر درمان کمتر میشه، ربات رو یه ابزار کمکی میبینن نه رقیب. دوم اینکه به اون مشکل بزرگ فرسودگی شغلی کمک میکنه. وقتی بخشی از کارهای فیزیکی و تکراری حذف بشه، پرستارها انرژی بیشتری دارن واسه کارهای اصلیشون
که تهش به نفع بیماره.
دقیقاً.
خب حالا که فلسفه‌اش رو فهمیدیم، بریم سراغ خود ماکسی. اولین سوال، چرا چرخ؟ چرا مثل اون ربات‌های انسان نما پا نداره؟
تو آمریکا و خیلی جاهای دیگه باید طبق استانداردهای ADA ساخته بشن. یعنی همه جا رمپ هست، راهروها پهنه، درها اتوماتیکه یا راحت باز میشه. این محیط اساساً برای حرکت با چرخ بهینه شده. چرخ‌ها پایدارن، انرژی کمتری میخوان، ایمنترن تو این محیط. راحت میتونن با آسانسور برن بالا پایین.
نکته ایمنیش هم مهمه.
بله خیلی. اگه یه ربات چرخدار خاموش بشه، راحت میشه هلش داد کنار. ولی فکر کنید یه ربات دوپای سنگین وسط راه روی شلوغ بیمارستان از کار بیفته. چی کارش میخوان بکنن؟
درسته، منطقیه. خب چرخ‌ها توجیه شد. سوال بعدی که انگار سرمایه‌گذارا هم اول میپرسیدن، چرا بازو داره؟ بازو خب سیستم رو پیچیده‌تر نمی‌کنه.
جواب چو به این سوالم جالبه. باز هم برمیگرده به سازگاری با محیط فعلی. بازو برای اینه که ربات بتونه با چیزایی که الان تو بیمارستان هست تعامل کنه، بدون اینکه لازم باشه بیمارستان کلی هزینه کنه و همه چی رو عوض کنه.
مثلا چی؟
مثلا دکمه آسانسور. اگه مکسی بازو نداشت، چطور میخواست بره یه طبقه دیگه؟ بیمارستان باید کل سیستم آسانسورهاشو هوشمند میکرد یا همه درها رو اتوماتیک میکرد. خانم چو تخمین میزنه یه همچین تغییراتی توی بیمارستان بزرگ شاید 1,000,000 دلار هزینه و 1 سال زمان ببره. ولی خب با یه بازوی نسبتاً ساده، مکسی همون دکمه رو فشار میده که آدم ها فشار میدن.
آهام، پس بازو کلید ورود به زیرساخت‌های موجوده بدون نیاز به تغییرات گرون. فهمیدم. و سوال آخر، در مورد ظاهرش چرا سر داره؟ فقط واسه این که قیافش دوستانه تر باشه؟
قیافه دوستانه بخششه، ولی دلیل اصلیش کاربردی تره. سر برای ارتباط غیر کلامیه، مخصوصا وقتی آدما اولین بار یه ربات متحرک رو تو محیط کارشون میبینن. اینکه ربات بتونه یه جور تماس چشمی مصنوعی برقرار کنه یا نشون بده داره به کدوم سمت نگاه میکنه، باعث میشه آدما راحت تر باهاش کنار بیان، رفتارش رو پیش بینی کنن.
یعنی چی کار میکنه مثلا؟
مثلا ماکسی قبل اینکه یه چیزی رو برداره بهش نگاه میکنه. این نگاه کردن به بقیه نشون میده ربات قصد داره چیکار کنه. یه نکته فنی جالبم اینه که سنسور اصلی ربات برای دیدن محیط و دستکاری اشیا هم تو سرش قرار داره. پس وقتی ماکسی به یه جا نگاه میکنه، هم داره ارتباط میگیره، هم داره فعالانه محیط رو اسکن میکنه.
پس میبینیم که همه چیزش از چرخ تا بازو و سر یه دلیل مشخص تو محیط بیمارستان داشته. خب حالا ببینیم تو عمل چقدر موفق بوده. چجوری میسنجن که ماکسی واقعا داره کمک میکنه؟
معیارهای مختلفی دارن. خب پایه‌ای ترینش همون زمان و مسافتیه که برای کادر درمان صرفه‌جویی میشه. اما برای اینکه ملموس‌تر باشه روی کارهای مشخصی هم تمرکز میکنن.
مثلا چه کارهایی؟
یه مثال خوبش دستگاه‌های تلمتریه، همون مانیتورایی کنار تخت بیمار که علائم حیاتی رو نشون میدن و دائم باید بین اتاقا جابجا بشن. توی یکی از بیمارستانهای بزرگی که ماکسی اونجا کار میکنه، قبلا این جابجایی‌ها رو فقط آدما انجام میدادن، ولی حالا تو 3 ساختمون بزرگ اون بیمارستان این کار 100% توسط ماکسی انجام میشه.
100%؟ یعنی دیگه هیچ آدمی این کار رو نمیکنه؟
دقیقاً. یعنی یه فرایند کاری کامل سپرده شده به ربات. نیروی انسانی آزاد شده برای کارهای دیگه.
این خیلی مهمه. آمار کلی هم دارن از عمل کردش؟
بله، آمارشون واقعاً قابل توجهه. تا زمان اون مصاحبه، ربات‌های ماکسی بیش از 1.2 میلیون ماموریت جابجایی موفق انجام داده بودن و تخمین خود شرکت اینه که این کار معادل حدود 0.5 میلیون ساعت کاری صرفه‌جویی شده برای کادر درمان بوده.
0.5 میلیون ساعت؟ عجب رقمی. این یعنی 0.5 میلیون ساعتی که به جای راه رفتن تو راهروها تونستن کنار بیمار باشن.
دقیقاً. این نشون میده یه راه حل هدفمند چطور میتونه بهره ولی رو واقعاً بالا ببره.
خب با این موفقیت‌ها برگردیم به اون مقایسه با ربات‌های دوپا. دیدگاه نهایی خانم چو چیه؟ یعنی ربات‌های دوپا به درد نمیخورن؟
چختار مناسب‌تر و کارآمدترن. به نظر ایشون نیاز واقعی به پا تو محیط‌های خیلی خاصه. مثلا عملیات امداد و نجات تو مناطق زلزله زده که زمین ناهمواره، یا شاید در آینده تو خونه‌های شخصی که پله دارن.
پس نوع کاربری مشخص میکنه که ربات باید چرخ داشته باشه یا پا.
دقیقاً. خیلی روی این تاکید داره که اول باید گردشکار یا ورک فلو و نقاط درد یا پین پوینتس رو تحلیل کرد. سوال اصلی اینه چه کاری هست که اگه یه ربات بتونه 24 ساعته انجامش بده بیشترین ارزش رو ایجاد میکنه. بعد از جواب دادن به این سوال میشه فرم مناسب ربات رو طراحی کرد.
و در مورد ربات‌های دوپا برای جاهای دیگه مثل انبارها یا حتی خونه‌ها چی فکر میکنه؟
معتقده شاید این هیجان فعلی یکم زود هنگام باشه. نیازی که یه انبار بزرگ با کف صاف داره احتمالاً با یه ربات چرخدار بهینه و ارزون‌تر خیلی بهتر رفع میشه تا با یه ربات دوپای گرون و پیچیده. و در مورد ربات‌های انسان نمای دوپا تو خونه‌هامون هم نظرش اینه که اون چشمنداز هنوز خیلی خیلی دوره.
جالبه که نگاه سرمایه گذارام عوض شده. اول میگفتن چرا بازو داره؟ حالا چی میگن؟
حالا میپرسن چرا دو تا بازو نداره؟ این نشون میده که خب بازار و سرمایه گذارام دارن کم کم با پتانسیل واقعی این ربات ها آشنا میشن. البته خانم چون میگه داشتن دو تا بازو برای کارهای دقیق تر تو نقشه راه آیندهشون هست.
اما انگار هنوز چالش هایی هم هست تو ارتباط با سرمایه گذارا، مخصوصا برای شرکت های دیپ تک.
بله، یکی از چالش ها اینه که توضیح بدن فرق ربات های چند منظوره که ادعا میکنن هر کاری میکنن با ربات های هدفمندی مثل ماکسی چیه. پیدا کردن سرمایه گذاری که مدل شرکت های دیپ تک رو بفهمه، یعنی شرکت هایی که روی فناوری های بنیادی و زمانبر کار میکنن و صبر داشته باشه، همیشه سخته.
به جز سرمایه گذاری، از نظر فنی چه چالش های بزرگی پیش روی روباتیک هست؟
یکی از بزرگترین گلوگاه ها فناوری باتریه. ماکسی با شارژ هوشمندش حدود 16 ساعت کار میکنه که خیلی خوبه الان. اما بعضی ربات های انسان نمای خیلی پیچیده شاید فقط 90 دقیقه دووم بیارن، چون محاسباتشون سنگینه، انرژی زیادی مصرف میکنن.
علاوه بر مدت زمان کار کرد، ایمنی باتری هم خیلی مهمه، مخصوصا تو بیمارستان.
دقیقاً. بیمارستان‌ها فوق‌العاده روی ایمنی حساسن. خطر آتیش گرفتن باتری‌های لیتیومی هر چند کمه، ولی نگرانی جدیه. برای همین خانم چو میگه یکی از پیشرفت‌هایی که خیلی منتظرشه و بهش نیازه، نسل‌های جدید باتریه که هم ایمن‌تر باشن، هم انرژی بیشتری ذخیره کنن.
خب با این چالش‌ها برنامه‌های آینده دیلیجنت برای ماکسی چیه؟ به جز اون بازوی دوم که گفتید.
چند تا مسیر اصلی دارن. یکی همون افزایش مهارت دستکاری یا دکستریتی. بیمارستان‌ها نیاز دارن ربات‌ها کارهای ظریف‌تری بکنن. مثلا کمک به آماده کردن ست‌های جراحی. احتمالاً دو تا بازو اینجا لازم میشه.
قابلیت صحبت کردن چطور؟
قابلیت گفتگو یا دایلاگ هم دارن، بررسیش میکنن. ولی شاید اولویت بالاتر براشون یک پارچه سازی عمیق‌تر ماکسی با سیستم‌های اطلاعات بیمارستان باشه، مثل EHR.
یعنی چی؟
یعنی هدف اینه که کارهای ماکسی اتوماتیک فعال بشه. مثلا وقتی بیمار پذیرش میشه، ربات خودش وسایل لازم رو ببره اتاقش، به جای اینکه پرستار هر بار دستی با اپلیکیشن درخواست بده. این سطح از اتوماسیون کارهای رو خیلی بالاتر میبره.
چقدر جالب. پس همه این برنامه ها مهارت بیشتر، گفتگوی احتمالی، یک پارچگی عمیق‌تر در راستای همون فلسفه اولیه تقویت کادر درمانه.
دقیقاً، هدف نهایی همونه. ربات یه همکار قابل اعتماد باشه که کارهای تکراری و وقتگیر رو از دوش آدم برداره تا آدم بتونه روی کارهایی تمرکز کنه که به قضاوت، همدلی و مهارت‌های انسانی نیاز داره.
خب، فکر میکنم جمع‌بندی خیلی خوبی شد. نکته کلیدی که از ویویان چو و ماکسی یاد میگیریم اینه که شاید تو اون هیجان برای ربات‌های انسان‌نمای فوق پیشرفته نباید کارایی راه‌حل‌های عملی‌تر امروز رو فراموش کنیم. ربات‌های چرخدار مثل ماکسی نشون میدن که میشه همین الان هم با تمرکز روی مشکلات واقعی و طراحی هوشمندانه تأثیر بزرگی تو بهبود کارا و کم کردن فشار کاری گذاشت، مخصوصا تو بخش حساسی مثل درمان. اینا نیومدن جای ما رو بگیرن، اومدن کمکمون کنن.
و شاید یه سوال نهایی که میتونیم از خودمون بپرسیم این باشه: به جز بحث چرخ در مقابل پا، چه پیشفرض‌های دیگه‌ای در مورد اتوماسیون و ربات‌ها تو ذهن داریم؟ آیا ممکنه تو حوزه‌های دیگه هم راه حل‌های به ظاهر ساده‌تر در عمل مؤثرتر باشن؟ این بحث یه جورایی دعوت به فکر کردن در مورد مسیر پیشرفت فناوری، اینکه چطور یه توازن درست بین رویاهای آینده و نیازهای عملی امروز پیدا کنیم. برای مطالعه بیشتر در مورد فناوری‌های نوظهور و تأثیراتشون حتما به مجله هوشمند علم و تکنولوژی سایبر لایف سر بزنید.
بسیار عالی. به امید آینده‌ای که تکنولوژی هوشمندانه‌تر از همیشه کنارمون باشه و بهمون کمک کنه روی چیزهایی که واقعا مهمه تمرکز کنیم. ممنون که در این گفتگوی عمیق با ما همراه بودید.